بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر اضطرار مستوعب بود نسبت به تمام وقت، در کل وقت عاجز بود از نماز ایستاده و لذا نماز نشسته خوند. بعد از انقضاء وقت عذرش برطرف شد. ببینیم مقتضای دلیل وجوب قضا چیست؟ آیا دلیل وجوب قضا اقتضا می کند که این مکلف نمازش را قضا کند و ایستاده نماز بخواند به عنوان قضا یا نه؟ عرض کردیم باید مبانی رو در مسئله امر به قضا بررسی کنیم. یک مبنا اینه که میگن امر به قضا ثابت هست به همون امر اول، یعنی صل قائما فی الوقت منحل به دو امر، یکی امر به صلات قائمن فی الوقت، یکی هم امر به طبیعی صلات قائمن از باب وحدت مطلوب. از آن زور که میگن دو تا امر متوجه مکلف میشه، یکی این که صل قائمن، یکی این که ولیکن از صلات و قائمن فی داخل وقت. شما اگر در داخل وقت عاجز بودید از نماز ایستاده، خب اون امر دوم که میگفت ولتکن صلات و قائمن فی داخل وقت ساقط شده به خاطر عرض. اما اون امر به طبیعی صلات قائمن که وجهی ندارد ساقط بشود، امر به طبیعی صلات قائمن محفوظ است و اطلاقش اقتضا می کند تا نماز ایستاده در خارج وقت نخوانی تکلیف ثابت نمیشه. شبیه حج که مشهور قائلند دو وجوب داریم، یعنی لعل المشهور قائل باشند که دو وجوب داریم، یکی وجوب طبیعی الحج علی المستطیع و دیگری وجوب مبادرت به حج فی اول سنت الاستطاعه. ولذا کسانی که اول سنه استطاعت نمی توانند حج بروند، تکلیف به فوریت حج ساقطه، اما تکلیف به طبیعی الحج باقی است. ولذا فقها ها میگن کسانی که در زمان قدیم در اقصا نقاط عالم زندگی میکردند و بیش از یک سال باید طی مسافت میکردند تا به حج میرفتند، اونها واجب بود بعد از استطاعت مالیه حرکت کنند تا به حج دو سال بعد مثلا برسند. یا همین بحث ثبت نام، فرض این است که وجوب حج فوراً فوراً، اگر امسال نتوانید بروید سال دیگر سال دوم باید بروید و هاتذا. در همین مسئله ثبت نام هم همین مسئله هست. الان پول دارید ثبت نام بکنید 5 سال دیگر حج بروید. بسیاری از فقها معتقدند که واجب است ثبت نام. البته مخالف هم داریم، حضرت امام و مرحوم آیگل پایگانی می فرمودند واجب نیست، اگر امسال نمی توانید حج بروید ثبت نام کردن برای حج سالهای آینده لازم نیست. به هر حال این بحث مربوط به بحث حجه. بنده خواستم مثال بزنم که بنابر تعدد مطلوب کسی که در داخل وقت عاجز از نماز ایستاده هست، امر به صلات قائمن فی داخل وقت ساقط میشه للعدل، اما امر به طبیعی صلات قائمن باقی است و اقتضا می کند امتثال را ولو بعد الوقت. منتها به نظر ما تعدد مطلوب و این که بگوییم سل قائمن فلوقت منحل به امر به طبیعت صلات قائمن و امر به ادای آن در داخل و این خلاف ظاهر ادله است. و اینی که مرحوم آقای حکیم فرمودند که بعد از این که ما دلیل داشتیم بر وجوب قضا در باب نماز و روزه، پس می فهمیم تعدد مطلوب را، می فهمیم که یک مصلحت در طبیعت نماز ایستاده است و یک مصلحت هم در نماز ایستاده در داخل وقت. این را از امر به قضا در باب صلات و صوم می فهمیم. این فرمایشه آی حکیم جوابش اینه که ما قبول داریم که از امر به قضا در باب صلات و صوم کشف می کنیم که طبیعت صلات قائما ملاک دارد و صلات قائمن فی داخل الوقت هم ملاک دارد علا نحو تعدد المطلوب. این را ما قبول داریم، ولیکن این که امر شارع طابق النعل بالنعل مطابق باشد با ملاکات، این را قبول ندارد. یعنی شارع با این که میبیند ملاک در طبیعی صلات قائمن هست و ملاک دیگر هم در صلات قائمن فی داخل الوقت هست، اما ملزم ندارد که دو امر بکند در اول وقت، یکی به صلات قائمن فلوقت، یکی هم به طبیعی صلات قائمن که بشه قضا به امر اول. نه، می تواند بگوید امر می کنم شما را به اداء نماز قائمن فلوقت و من فاته از صلات قائمن فلوقت فیجب علیه القضا، که بشه قضا به امر جدید بعد از این که وقت گذشت و نماز در داخل وقت فوت شد، امر به قضا فعلی بشه. با این که ملاک در طبیعی نماز قائمن هست، اما ملزم ندارد مولا امر بکند از ابتداء اذان ظهر به طبیعی صلات و ظهر قائمن و به اداؤه فی داخل الوقت علی نحو تعدد المطلوب. کیفیت اراده مولا اینطور نیست که 100% تابع کیفیت ملاک باشه، ولذا در واجبات مولا اگر فعلی را واجب کند این فرق میکنه با اینکه نتیجت الفعل را واجب کند. یه وقت مولا به ما میگه که ایجاد کن طهارت را از حدث، نتیجه وضوء را واجب کرد. یک وقت میگه ایجاد کن خود غسلات و مسحات را، در اینجا خود فعل رو واجب کرد. با اینکه ملاک واحده، مولا دو نوع میتونه اراده کنه، اراده کند ذات غسلات و مسحات را، یا اراده کند نتیجه غسلات و مسحات را، و این در بحث اصل عملی اثر میگذاره. اگر اراده بکنه ذات غسلات و مسحات را، شک بکنیم در جز یا شرط برای وضوع، مثلا نمیدانیم که در مطهرت در وضوع آیا مسما کافی است یا باید به عرض و به عرض سه انگشت مات بکنیم، میتونیم براءت جاری کنیم. اما اگر اراده مولا بره رو نتیجه غسلات و مسحات که تحقق طهارت من الحدث هست، میشه شک در محصل، شک میکنیم اگر وضو بگیریم با اکتفا به مسمای مسح علی الرأس، این طهارت من الحدث که مأمور به هست حاصل شد یا نشد، شک که در محصل است، باید احتیاط کنیم. با اینکه ملاک فرقی نمی کند، کیفیت اراده مولا فرق کرده. اینجا هم همینطوره، ملاک در طبیعت نماز ایستاده هست، اما مولا دو جور می تونه هم کنه، یکی هم کنه به طبیعت نماز ایستاده غیر از امر به اداء آن در وقت، اسمش رو میذارن القضاء بالامر الاول، وقت نتیجهش همینیست که آیه حکیم فرمود که ما وقت مقتضای اصل عملی در قضا باید بگیم اشتغال است نه براءت. یعنی اگر شک کردیم که ما تکلیف به قضا داریم یا نداریم، اصل اولی این است که تکلیف به قضا داریم، چون هنگام اذان ظهر تکلیف داشتیم به طبیعی صلات قائمه، غیر از تکلیف به اداء آن در وقت. و ما نسبت به این تکلیف به طبیعی صلات قائمه شک در امتثال پیدا می کنیم، اصالت الاشتغال حکم می کند به لزوم احتیاط، به اتیان نماز ایستاده در خارج وقت. اما ما عرضمون اینه که ظاهر ادله اینه که اراده مولا رفته از روی قضا در موردی که ادا فوت بشه. من فاتت و فریضتون فلیق جا، ولذا شک در فوت که پیدا بکنیم، یعنی شک کردیم در حدوث تکلیف به قضا و اصالت البراءه میگه شما تکلیف به قضا ندارید. مرحوم آقای حکیم این مطلب رو درست استنباط کرد که از دلیل وجود قضا کشف کردیم طبیعی و صلات ملاک دارد غیر از ملاک اداء آن در وقت. اما عرض ما اینه که آیا وجود ملاک در طبیعی صلات غیر از ملاکی که در اداء آن در وقت هست آیا لزوماً به این معناست که هنگام اذان ظهر دو امر متوجه مطلق بشه؟ یکی صل ظهر، یکی هم صل ظهر فی الوقت. تا ما نسبت به صل ظهر که امر به طبیعی صلات ظهر است و مقید به وقت نیست، این امر به طبیعی بگیم اشتغال یقینی و لذا باید نسبت به او فراغ یقینی پیدا کنیم. ما عرضمون اینه که ما وجود ملاک در طبیعی صلات ظهر مطابق با این نیست که در هنگام اذان ظهر یک امری هم متوجه ما بشه متعلق به طبیعت نماز ظهر. یک امر بگه عد ظهر فی الوقت، یه امرم بگه ائت به طبیعی صلات ظهر که مقید به داخل وقت نیست علی نحو تعدد المطلوب. نه، میتونه داخل وقت فقط یک امر بکنه به ادا و نسبت به جاهایی که فوت میشود این نماز اداییه هم بکنه به قضا خارج الوقت. ولذا اگر شک بکنیم در فوت الفریضه رجوع میکنیم به براءت، چون شک در فوت الفریضه مطابق است با شک در حدوث تکلیف به قضا. آخه وقتی که به شما بگن که نماز در وقت بخوانید، بعد بگن اگر نتوانستید نماز در وقت بخوانید لااقل اصل نماز را در خارج وقت به جا بیاورید، معلوم میشه که اصل نماز ملاک داره. حالا ملاک وقت فوت شد، ملاک اصل نماز را لااقل تفویض نکنید. این مطلب درستی است، منتها عرض ما اینه که این کشف نمی کنه که در هنگام اذان ظهر یک امری به طبیعی نماز ظهر پیدا کردیم غیر از اون امر به اداء نماز ظهر در داخل وقت، که بشه دو تا امر نسبت به امر به ادا ما بعد از این که وقت گذشت بگیم خب بالاخره امر به ادا ساقط شد اما امتثالا او اتیانا، اما نسبت به امر به طبیعی نماز ظهر اشتغال به او یقینیست و یقصد الفراغ الیقینی، پس باید در موارد شک در امتثال احتیاط کنیم. عرض ما اینه که نه، میتونه خب به این نه باشه که تا وقت باقیست امر داریم به ادا، وقت که خارج شد اونهایی که ازشون فوت شده فریضه ادایی امر دارن به قضا و اونایی هم که شک می کنن در فوت فریضه اونها شک می کنن در حدوث تکلیف به قضا میتونن براءت جاری کنن. و ظاهر ادلم همینه، ما روایاتی داریم که اگر مراجعه بفرمایید در کتاب وسائل شیعه ابواب قضاء و صلوات باب 3 حدیث 2 باب 2 حدیث 1 باب شش حدیث یک، همین حدیث اخیر را که در باب شش از ابواب قضا و صلوات هست بخوانم. صحیحه زراره. قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحذر قال يقضي ما فاته كما فاته. ظاهر این روایت سعینه که موضوع وجوب قضا فوت الفریضه. در رابطه با آیه صوم، خب اولا ما عمده بحثمون در باب نمازه، در باب صوم خیلی این بحث مورد نداره. ما صوم اضطراری ظاهرا نداریم، بالاخره صوم یا صوم اختیاری است یا اصلا صوم واجب نیست. صوم یا صوم اختیاری یا اگر صوم اختیاری ممکن نشد اصلا صوم واجب نیست. ولی حالا بر فرض شما بگید بالاخره در باب صوم اگر شک کردیم که مثلا ما یک روز روزه ازمون قضا شده یا 10 روز، اگر موضوع وجوب قضاء صوم فوت الصوم باشد شک داریم در فوت الصوم. شاید فوت نشده از ما صوم. و اگر در باب صوم گفتیم قضاء صوم ثابت بالامر الاول، یعنی ماه رمضان که داخل شد دو تا امر به ما متوجه شد، یکی کتب علیکم الصیام، یکی هم من شهد منکم الشهر فلیصم. یک امر شدیم به طبیعی صوم، 30 روز باید روزه بگیرید، طبیعی 30 روز هر کی شد. یک امرم داریم به صوم شهر رمضان در حق حاضر و سالم، خب که نظر مرحوم آقای حکیم اینه. اون وقت کسانی که شک می کنن در این که آیا یک روز ازشون قضا شد یا 10 روز، اینجا مجرای قاعده اشتغاله. چرا؟ برای این که نسبت به تکلیف به طبیعی صوم در یک ماه، صوم 30 روز اشتغال یقینیست و یقتضی الفراغ الیقینی. بله نسبت به تکلیف به صوم شهر رمضان دیگه گذشت، حالا یا امتثال شد یا اسیان شد گذشت، اما نسبت به وجوب صوم در 30 روز یعنی وجوب طبیعی صوم 30 روز هنوز وقت نگذشته، اشتغال به او یقینی است و یقتضی الفراغ یقینی که نظر مرحوم آقای حکیم هست. خب در باب صوم این فرمایش های حکیم خالی از وجه نیست. ما پیدا نکردیم در باب صوم یک روایتی رو که بگه موضوع وجوب قضاء صوم فوت، من فاته صوم شهر رمضان فلیقضه، ما پیدا نکردیم. ولیکن انصاف اینه که احتمال این رو ما میدیم که موضوع وجوب قضاء صوم هم فوت و سن باشه. ولو دلیل بر آن پیدا نکردیم، اما احتمالش که هست، احتمال این معنا کافی، احتمال این که موضوع وجوب قضاء صومم فوت صوم باشه کافی. حالا احتمال که بدیم کافیست که بگیم خب شاید موضوع وجوب قضاء صوم فوت صوم باشه و فوت صوم مشکوکه. این که از آیه کتب علیکم الصیام بخواییم استظهار کنیم تعدد مطلوب را، به نظر ما از آیه این استفاده نمیشه که ما وقتی ماه رمضان شد دو تا امر داریم، یکی امر به طبیعی صوم، یکی امر به صوم شهر رمضان. اگر در ماه رمضان روزه بگیریم هر دو امر رو امتثال کردیم، البته فی غیر مرض و سفر، ولیکن نسبت به مریض یا مسافر فقط امر به طبیعی صوم هست. نسبت به کسانی هم که اتیان بکنن صوم شهر رمضان را، خب صوم شهر رمضان امرش به اتیان ساقط میشه ولی امر به طبیعی صوم باقی. این استظهار از آیه صوم به نظر ما شاهد نداره. چرا؟ برای اینکه تو آیه صوم هم میگه که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بعد میفرماید که شهر و رمضان بدل آورده، یعنی کتب علیکم صیام و شهر رمضان. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. ایاما معدودات یعنی شهر رمضان دیگه، ایاما معدودات. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. خب این که در ادامه این آیه گفته که کسی که مریض یا مسافر هست در روزهای دیگر روزه بگیرد تا اکمال عده بشود، لتکمل العده، خب این لتکمل العده ظهور نداره در این که طبیعی صوم یک ماه واجبه. این میخواد بگه که بر مریض و مسافر صوم ایام اخر واجب است. چرا؟ به خاطر اینکه ما میخواهیم شما اکمال عده بکنیم. مثل این میمونه که ما بر شما نماز رو واجب کردیم به خاطر اینکه بیاد خدا باشید، اقم الصلاة لذکری. این معناش این نیست که اونی که واجب از ذکر الله، نه، اونی که واجبه نمازه، علت وجوب نماز ذکر الله. وجوبی که در حق مریض و مسافر میاد رفته رو صوم ایام آخر، نه طبیعی صوم. منتها چرا واجب کردیم در مریض و مسافر صوم ایام آخر را؟ به خاطر اینکه اکمال عده بکنید، نه اینکه اکمال عده یعنی طبیعی صوم در یک ماه بر همه مکلفین واجب است. همچون چیزی از آیه استفاده نمیشه که ازش استفاده بکنیم قضا به امر اول است که بگیم بر هر مکلفی واجب است اکمال عده. نه، بر انسانهایی که مریض نیستن و در وطنشون هستن صوم شهر رمضان واجب است. بر مریض و مسافر خصوص ایام آخر واجب است. مثلا هدف از وجوب صوم ایام آخر این است که اکمال عده بشود. این هست اینکه وجوب رفته رو طبیعی صوم. نه، میگه و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر
اونی که واجب است صوم ایام آخر هست. مثلا چرا واجب است صوم ایام آخر؟ به خاطر اینکه اکمال عده بشود، نه اینکه واجب اولی صوم شهر کامل هست بر هر مکلفی. منتها مریض و مسافر به خاطر اکمال عده مجبورند در غیر سفر و مرض روزه بگیرند، که آیه حکیم استفاده میکنه که واجب در حق هر مکلفی صوم یک ماه کامله. اونی که مریض و مسافره، خب چون در ماه رمضان مریض و مسافره نمیتونه روزه بگیره، ولی اون واجب اولی طبیعی صوم شهر کامله. کسی که سالم و حاضر هست در وطن خودش، غیر از امر به طبیعی صوم شهرن، امر داره به صوم شهر رمضان. آیه حکیم اینجور میگن دیگه، ما از آیه اینو استفاده نمی کنیم. آیه برای کسانی که در وطن هستن و سالمن فقط امر کنه به صوم شهر رمضان، امر به طبیعی صوم نداره.
اون در عوامل عرفیه اگر مولای اجازه بده که در خارج وقت کار انجام بده، برای
اختیار کرده اون تعلیمات نمی‌کنه. نه، اون که بحثش گذشت، کلام اینه که از آیه ما بفهمیم که یه امری داریم به طبیعی صوم، یه امرم داریم در خصوص سالم و حاضر به صوم شهر رمضان علی نحو تعدد المطلوب. یعنی دو تا امر داشته باشه این آقا، یکی امر به طبیعی صوم، یکی امر به صوم شهر رمضان. این از آیه استفاده نمیشه. از آیه استفاده میشه که کسی که در وطن هست و سالمه، امر داره به خصوص صوم شهر رمضان. کسی هم که مریض و مسافر در ماه رمضانه، امر داره به خصوص صوم فی ایام الاخر. بله، اگر کسی ازش فوت شد صوم شهر رمضان، تازه بعد از فوت صوم شهر رمضان یه امر جدیدی پیدا میکنه به قضا. از کردم ما در باب صوم دلیل پیدا نکردیم که بگه موضوع وجوب قضا صوم فوت هست، ولی احتمال این رو که میدیم. آیه هم که برخلاف این احتمال ما چیزی رو نفرمود، و وقتی احتمال این معنا رو میدیم که در باب صوم قضا به امر جدید باشد، شک اگر پیدا بکنیم در فوت صوم شهر رمضان، یعنی شک پیدا میکنیم در حدوث امر به قضا و براءت از وجوب امر، براءت از وجوب قضا جاری میکنیم. بله، اونی که شبهه هست اینه که ولو وجوب قضا به امر جدید است، اما چی میگه؟ موضوعش فوته. این شبهه، شبهه قدیمی، غیر از اشکال قبلی است که از آقای حکیم نقل کردیم. اشکال قبلی اینه که نه، اصلا قضا به امر اول است. از اولی که وقت داخل میشود ما دو تا امر داریم، یکی امر به طبیعت فعل، یکی امر به فعل فی داخل الله. اونو عرض کردیم، ظاهر ادله نیست. اما یک بیان دیگه هست که این بیان قوی تره، و اونه که گفته میشه که قضا به امر جدیده، ما قبول داریم. اما کی میگه موضوع این امر جدید فوته، بلکه موضوع این امر جدید عدم الاتیان بالفریضة فی داخل الوقت. خب، و فرض اینه که در ما نحن فی، در بحث اضطرار مستعد، این آقا نماز ایستاده در داخل وقت نخوند، وجدانن نماز ایستاده در داخل وقت نخوند. کی میگه موضوع وجوب قضا فوته؟ این اشکال قوی هست که باید بررسی کنیم. مرحوم آیه حکیم این اشکال رو هم مطرح کرده، ایشون میفرماید که بر فرد قضا به امر جدید باشه و و بگیم روایات میگه منفاتت و فریضتون فلیقضه ها، ولیکن نظر عرف اینه که فوت عبارت هست از عدم الاتیان، عدم الاتیان بالواجب فلوقت. این مطلب رو در مستمسک جلد یک صفحه 67 بیان فرموده. مرحوم آقای حائری هم در کتاب الصلات صفحه 334 مشابه همین رو بیان فرموده که فوت که موضوع است برای وجوب قضا یعنی عدم الاتیان. وقتی شد عدم الاتیان ما دیگه عدم الاتیان برامون وجدانی، در بحث ما یقینا این آقا نماز ایستاده در داخل وقت نخونده، پس موضوع وجوب قضا عدم الاتیان به صلات قائما فی داخل الوقت و این وجدانی. بله اگر گفتیم فوت امر وجودی، فوت امر وجودی است یعنی ذهاب المصلحت من الکیز، مصلحت از دست برود. ما چه میدونیم شاید با این نماز نشسته‌ای که ما خوندیم در داخل وقت اصلا مصلحت از دست ما نرفت. کی میگه مصلحت نماز از دست ما رفته؟ شاید این نماز نشسته در حال اضطرار مصائب مصلحت نماز رو استیفا کرد و فوت نشد مصلحت نماز. این اشکال، اشکال قوی است که باید بررسی کنیم. عدم الاتیان، عدم الاتیان، عدم الاتیان به صلات قائما وجدانی است دیگه. چی میگه فوت شده ملاکش؟ چی میگه ملاکش فوت شده؟ بابا فوت میگه فوت ملاک. اگر بگیم فوت به معنای فوت الملاک هست، خب چی میگه ملاک نماز ایستاده از من فوت شد؟ شاید ملاک، اجازه بدید، شاید ملاک نماز ایستاده رو استیفا کردیم با اون نماز نشسته ای که خوندیم در حال اضطرار مستور. راهش
خود عمل
بود، کار ملاک بود. حالا اجازه بدید، حالا بحث طرح داریم می‌کنیم به نتیجه که نرسیدیم. اشکال اینه که گفته میشه که قضا ولو به امر جدید است، اما کی میگه موضوعش فوت به معنای ذهاب المصلحت من الکیسه؟ تا بعد بگید با این نماز نشسته ای که ما خوندیم در حال اضطرار مستعد شک میکنیم که آیا از ما فوت شد مصلحت نماز ایستاده یا نشد، و احتمال است که اصلا فوت نشده از ما نماز مصلحت نماز ایستاده. اشکال میشه که فوت به معنای عدم الاتیانه، عدم الاتیان اینجا وجدانیست، ما نماز ایستاده رو اتیان نکردیم دیگه. برای بررسی این مشکل خب گفته می شود که ظاهر فوت اینه که امر وجودیه. وقتی میگن فاتحو شیعان عرفن یعنی از دستش رفت، این فرق میکنه با اینکه لم یعت به ذالکشه. شما تا ساعت 3 بعد از ظهر اگر نماز نخونید لم تعت به صلات ظهر، ولی فاتک صلات ظهر سر نمی کنه، فاتک صلات ظهر، چون فوت عنوان بسیطی که انتزاع میشه از ذهاب مصلحت یک فعلی از کی؟ مصلحت یک فعلی که از دست بره سر میکنه فوت، و این فوت مساوی با عدم الاتیان نیست. بله لازمه عدم الاتیان الى آخر الوقت و عدم استیفاء مصلحت تحقق عنوان فوته، ولیکن استصحاب عدم استیفاء مصلحت، استصحاب عدم استیفاء مصلحت نماز ایستاده توسط این نماز نشسته ای که خوندیم بخواد اثبات کنه عنوان فوت را، میشه اصل مصبه. ولذا به نظر ما ظاهر عنوان فوت اینه که امر وجودی، و با فرض این که ما نماز نشسته بخونیم در داخل وقت در استرار مستوعب، چون احتمال میدیم این نماز نشسته در داخل وقت تمام ملاک نماز را استیفا کنه، احتمال این معنا رو که میدیم، و لذا دیگه نمیتونیم 100% قسم بخوریم که فاطمنا از صلات و قائمه. چرا؟ برای اینکه شاید ملاک نماز ایستاده رو ما استیفا کردیم با نماز نشسته در حال استرار مستوعب، پس صدق معلوم نیست بکنه فاطمه الله، و چون محرز نیست صدق فوق شک می کنیم در وجوب قضا، براءت از وجوب قضا جاری می کنیم. این یک مطلب دیگر انشاءالله فردا بگیم.